بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه، کتاب بحوث فقهیه مرحوم آیت الله عاشق حسین هلی، صفحه 74، تاریخ 12/9/1401، جلسه 44. تاریخ 12 امروز؟
بله.
جلسه 44. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنه الله على اعدائه مجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب ایشون بحثی که میخواد بکنه این است که بفرماد در این اوراق نقدیه، یعنی از همین پولهای رایجی که ما در اختیار داریم، حالا چه اسکناسی باشد چه سکه‌ای باشد، در این پولهای رایج آیا ربا و زکات جاری می شود یا جاری نمی شود؟ برای اینکه این بحث را روشن کند که ربا و زکات در اینها جاری می شه یا جاری نمی شه، باید راجع به پشتوانه این پولها گفتگو کنه. لذا فرموده است که ما در بحث پشتوانه اونا پولها، اونچه که به دست آوردیم این است که سه جور پشتوانه در برای پول مطرحه. یه پشتوانه این استش که بگیم که پشتوانه پول عبارت است از طلا و نقره. حالا این دو جور می شود، یا این طلا و نقره‌ای که پشتوانه پوله اون طلا و نقره مسکوکه، یعنی سکه‌دار، یا طلا و نقره‌ای که به صورت شمش و قالب و مانند این هاست. این یه جور پشتوانه است که ما پشتوانه پول را اینها قرار بدانیم. مثلا حالا خدمتتون عرض بکنم که دیگه بگیم بله، دولت یا او بانکی که پول چاپ میکنه به مقدار این پولی که چاپ میکند پشتوانه دارد. پشتوانش یا طلا و نقره مسکوک، یا طلا و نقره‌ای که مسکوک نیست. اگر این فرض باشه، ما باید ببینیم که خب اینجا زکات و ربا راه پیدا میکنه یا راه پیدا نمیکنه. ایشو میفرماد تو اون فرضی که فرض کردیم اون پشتوانه طلا و نقره مسکوکه، پس شما که این برگه کاغذ را باش معامله می کنید، در واقع دارید با اون طلا یا نقره مسکوک معامله می کنید. خب وقتی دارید با اون معامله می کنید، یعنی انگار شما این پول 1000 تومن رو که میدی، این چند تا طلای مسکوک رو داری میدی به اون طرف، ولی خب طلا دست شما نیست، این کنه این پول رسید اون طلاست، دست شماست، و شما این کاغذ رو که به اون میدی داری اون طلای مسکوک رو به اون میدی. و در مقابلم اگر کسی به شما بایع هستی پول میده، داره اون طلای مسکوک رو میده. خب در اینجا اگر کسی بیاد و پول رو به پول بفروشه، نتیجه چی میشه؟ اگر پول رو به پول بفروشه، معناش نیست که دارد مثلا طلای مسکوک رو به طلای مسکوک میفروشه، خب این طلای مسکوک به طلای مسکوک فروخته شدن یا نقره مسکوک به نقره مسکوک فروخته شدن، این معناش چی چیه؟ معناش این است که دو تا همجنس رو داریم به همدیگه میفروشیم، تفاضل نباید در کار باشه. بنابراین کسی نمیتواند مثلا 10 اسکناس را، اسکناس مثلا 1000 واحدی را، حالا 1000 ریال دینار فلان هر واحد پولی میخواد نظر بگیر، 10 رو به 11 تاش بفروشه. چرا؟ به خاطر اینکه میشه ربای معاملی دیگه. این مال چیش؟ این مال رباش. در اینجا همین صورت دارد اگر که اون پشتوانه رو قالبم بگیریم، یعنی قالبها و شمشهای طلا پشت، بازم الکلام الکلام میشه، فرقی نمیکنه. چرا؟ چون بازم جنس طلا و نقره است و تفاضل نباید باشه. درسته؟ خب. اما از زکات، از نظر زکات چی میشه؟ آیا اینو کسی داشت؟ زکات رو چون ما میدونیم در فقه اسلامی چیزایی که زکات داره که طلا و نقره است، طلا و نقره زکات داره، اما طلا و نقره مسکوک زکات داره، شمش طلا و نقره زکات ندارد. ذهب و فضه تو روایت خودش تصریح کرده است که المسکوکین، المسکوکتین باید مسکوک باشن، یعنی به حالت سکه در آمده باشن، اون استش که زکات داره، مثل درهم و دینار که قدیم بوده، والا شمش طلا و اونا زکات ندارد. اگر خمس بهش تعلق بگیره و یه عنوان دیگریه، ولی زکات ندارد. خب پس حالا اگر که تو بحث زکاتش وارد شدی، اگر شمش باشد که زکات نداره، معلومه شما پولی الان صدها برگه اسکناس را چند سال داری اصلا دست بهش نزدی، چند سال نگه داشتی، خب این زکات به شلق نمیگیرد. چرا؟ در این فرضی که اون پشتوانه چی باشه؟ خود قالب ها و شمش ها باشه، چون اونا که زکات نداشته. اما اگر پشتوانش او قالب ها نباشه، بلکه خود اون طلا و نقره مسکوک باشه، اینجا چی چی؟ اینجا در بد و ام به نظر میسد که این پولی که شما ذخیره کردی 1 گذشته، این زکات داره، در بد و امری به نظر میسه. ولی آقای حلیم فرمود نه خیر، اینم زکات نداره. بگیم چرا زکات نداره؟ این که دیگه مشکل عدم مسکوکیت رو نداره، میگه یه اشکال دیگری اینجا هست و او اشکال در دسترس نبودنه. مال زکوی شرط زکاتش این است که در دسترس شما باشد، در اختیار شما باشد، ولی این پشتوانه ها پیش دولته، شما فقط اون کاغذ اسکناس دستت هست. بله ممکن است شما بری میگن تقاضا بکنی بانک مرکزی، بگی آقا من این کاغذ رو میدم شما به من چیشو بدید، ما به ازاشو بدید، و اونام طی یک عملیات و مراحل و چیزی مثلا به شما پول، این پول از شما بگیرن و اون طلا و نقره پشتوانه رو به شما بدن، این ممکن است. ولی این کار سخت و مشکل که با طی مراحل زیاد اداری همراهه، در دسترس بودن حساب نمیشه. در دسترس بودن است که به آسانی هر جا بتونی بلافاصله این پول رو برداری، اینجوریه، نه با یه عملیات طولانی و ویژه که حالا شاید نم تازه نسبت به بعضی افراد بعضی شرایط موافقت میکنن دولت ها، این در دسترسی حساب نمی شود. پس این شد فرض اول، پشتوانه اول که ما گرفتیم چی؟ خود طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک. این فرض اول در پشتوانه است. اون ادله زکات اینو میگه. ادله زکات میگوید اون مال که در اختیار تو زکات داره. حالا خودش دیگه میشو ادعا میکنه.
شما جان مثلا این کشاورزی بکنه، فرض کنید مثلا رفته حالا اون زمانی که اون محصولش رسه رفته یک پیگاه دیگه
بره.
دیگه زکات بشه.
چرا به شلوم در دسترسش هست این مال؟
در دسترس
بودن اون به اختیار میتونه مالش رو بس وکیل میگیره. مثلا اینه که فرض کنید رفته خارج، اینجا در چیه خودش در مزرعش زراعتش داریم رسه، خب یه در دسترسشه، به این فرض زنگ میزنند که فرض برو نارو جمع کن بذار کجا پولشو بگیر بفروش، این در دسترسشه. به دولت نیست دیگه، همین که عرض میکنم در دولت نیست. دولت این نیست که شما بتونی بری بگی آقا این پولو بگیر پشتوانشو بده به من. این شما باید بسیار مراحل قانونی طی بکنی، شاید با درخواست شما موافقت بشود. این غیر از این است که شما به اختیار خودت سریع میتونی تصمیم گیری کنی. این وجه اول.
علاوه بر اون یک جنس است؟
نه دو جنسه.
خب من که نمیدونم پشتیبانی پول من
فرقی نمیکنه، یا طلاست یا نقره است. پولا یکیه دیگه، یا پشتیبانش یه جای طلا قرار داده یا نقره قرار داده.
پول من طلا باشه
بابا دست
شما نقره باشه.
بابا پول من و شما ندارد که بانک مرکزی یه کاغذ چاپ کرده، حالا یا اومده پشتوانش رو طلا قرار داده است یا پشتوانش. حالا اگرم که دوتا باشه بازم حکمش فرقی نمی کند، طلا و نقره هم همین جوره. بخواد
دو جنس میشه.
خب
بابا
دو پول من و پول شما نمی کند که. ببین اون اینجوریه، مثلا نهایتش این استش که خدمتتون عرض کنم که مثلا در اون مرکز 100,000 تا مثلا سکه طلاست، 100,000 تا سکه نقره است. این 100,000 تا سکه طلا، 100,000 سکه نقره است، مثلا بابت این سکه‌های طلا پولای درشتار رو مثلا فرض کن چاپ کردن، بابت اون سکه‌های نقره پولای کوچکتر رو چاپ کردن، نهایتش این میشه. حالا اگر شما اون پول کوچکتر رو به پول کوچکتر رو دادی باز ربا میشه، پول بزرگتر رو به بزرگتر رو دادی باز هم ربا میشه، ولی اگر بزرگ به کوچیک ربا نمیشه. خب دیگه ایشون میگه پشتوانش جا داره این تفصیل که اگر مثلا بعضیش طلا بود بعضیش نقره بود این تفصیل جاد. این مال فرض اول. فرض دوم فرمود استش که در پشتوانه این که بگیم بابا دولت در مقابل این برگه ای که چاپ می کند در مقابل او یه مقداری به شما بدهکار میشه. یعنی نه اینکه این پول مال شماست و اونجا گذاشته شده، نه، دولت در واقع این کاغذ را که به شما میده، این اسکناس را که به شما میده در ذمه دولت هست در مقابل این اسکناسی که به شما میده فلان مبلغ فلان تعداد سکه. پس یعنی شما از دولت فلان تعداد سکه طلبکاری وقتی که یه پولی دستته، از دولت طلبکاری. اینم پشتوانه دومه که در واقع پشتوانه همون طلا و نقره و اینها هست، اما نه اینکه اون طلا و نقره مال شما عینش پیش دولت باشه، نه، اون طلا و نقره پیش دولت مال خودشه، اما ذمه او به شما بدهکاره. یعنی شما کاغذی دستته، این کاغذ نشانگر این است که دولت به شما فلان مقدار سکه طلا یا فلان مقدار سکه نقره بدهکاره. خب اینجا اگر این باشه قصه زکات منتفیه. چرا منتفیه؟ چون زکات به اون عین طلا و نقره تعلق میگیرد، اینجا عین طلا و نقره در کار نیست، شما ذمتون ذمه دولت مشغوله، معامله ما فی ذمه میشه، این معامله به حساب این مالیست ما فی ذمه شما داری، نه طلا و نقره داشته باشی، در ذمه او طلا و نقره داری. این مسئله ممکن است کسی بگد که اینجا ربا نمیاد، زکات هم بگه نمیاد. حالا بذارید من تا بهش برسم ببینم که تا کجا میتونم اینجا رو تطبیق کنم. بله صفحه 74 بود. آره فرمود که وحی لا یخلو من احد وجوه سلاس، یعنی این پشتوانه از یکی از سه حالت خارج دید. الوجه الاول من وجوه تغطیه، وجه اول از وجوه چیزی پشتوانه، و تطالع نافیه صورتان، یعنی در این مورد ما دو تا صورت رو بررسی کردیم و مطالعه کردیم به دست آوردیم. از صورت الاولا وجه اول یعنی هم بود که طلا و نقره مسکوک و غیر مسکوک پشتوانه باشن. صورت اولا ان تکون الدوله قد اودعت فی خزانت آن نقودا مسکوکا من ذهب او فضه فی قبال هذه الاوراق بالقدر الذی تبعت منه، دولت اودعت یعنی ودیعه بگذارد، امانت بگذارد در خزانه خودش نقود یعنی پولهای مسکوکی از طلا و نقره را در قبال این به ازای این اوراق به اندازه ای که طبع کرده و چاپ کرده کاغذ یا سکه چاپ کرده، سکه پول چاپ کرده به اندازه او هم طلا و نقره داشته باشه، طلا و نقره مسکوک.
چون نقودن مسکوکه این سکه هایی بس بهار
آزاده فهم چونه نقد نیست، گرچه مسکوک. آره مقصود از نقد رائجه، یعنی که تو باش پوش واسطه چیه؟ واسطه چیه؟ واسطه به حساب تبدیل کالا، این مقصود. الان نقد رائج مقصودش اینه.
بس فقط فرضش قدیم شانس چی؟ در زمان کنونی اصلا جایی نداریم که سکه نقد رایج باشه، میداریم اونجا.
ها این میخواد بگه که یک زمانی بود این طلا و نقره ها بود، این طلا و نقره های مسکوک، فرض بر این بگیر این طلا و نقره های مسکوک همون قبر رو، اینو بیا از این فضا بیا از زمان ما بیا بیر از زمان ما که خواهد اومد که زمان ما که اصلا حساب پشتوانه فرق کرده است، شما اینو برگرد به اون اولی که این پولا درست شده، اولی که این پولای مسکوک یعنی 3-4 قرن مثلا کمتر بیشتر، این پولای جدید مثل که بله حدودا 4 قرن آمده، قبلا همش طلا و نقره بوده، اون درهم و دینار بوده، تو همه کشورها این درهم و دینار زر، یعنی واقعا نقره را ضرب میکردن، طلا را ضرب میکردن. حالا فرض کن اون اوایلی که این پول آمده دولت ها این طلا و نقره ها را گذاشتن توی خزانه، شما فرض کن اون طلا و نقره تو قطعا امروز هم فرض کن همونا تو خزانه است، همونطور اون رایی که بوده از سابق مسکوک بوده، اونا میگه اونا رو گذاشته است در خزانه به مقداری که کاغذ چاپ کرده، و خولت کل شخص یحمل و یحتل کل اوراق ان یأخذ، خولت یعنی اجازه داده است به شخصی که، به هر شخصی که این برگه ها را همراه خودش داره که اخذ کند از بانک آنچه را که مقابل ورقش از نقوده، این میتونه بره بانک بگیره اون چیزا رو اون سکه رو، متا شاء ذلک هر وقت خواست، و علی هذا الوجه تکون المعامله علی تلک النقود المودعه، پس بنابر این وجه معامله بر همین برگه هاست. ولتی کان تلک النقود، یعنی واقعا معامله‌ای که ما میکنیم، کسی 10 تا اسکناس مثلا 1000 میدهد و 15 تا میخواد 1000 تومانی بگیره، این در واقع داد اون طلا و نقره مسکوک را، مثلا طلای مسکوک و طلای مسکوک داره مبادله میکنه. و علا هازل وجه، بنابر این وجه، تکون المعامله تو علا تلک النقود المودعه، معامله بر این نقوده، یعنی این نقود این سکه های به ودیه گذاشته شده. ولتی کانت مصدر الاعتبار لحاظ اوراق، و این نقود موده همون چیزیست که مصدر اعتبار این اوراقی که دست شماست، یعنی منشأ اعتبارش همین اون پول های سکه ایست که، یعنی اون طلا و نقره مسکوکیست که نزد بانک مرکزی مثلا. فمن اشترا حاجته و دفع للبایع دینارن مثلا، فقط ملکه مقدارن معینا من مال تحتفظ به دوله فی البنک الذی تعتمد علی. بنابراین اینجوری میشود که هر کسی که مثلا میره یه چیزی میخره، مثلا میرود فرض کنید که برای خودش یک کتاب میخرد و یک دینار به فروشنده میدهد، در واقع این کاغذ رو به فروشنده تملیک نکرده، او مقداری از سکه هایی که نزد بانک است که دولت در نزد بانکی که به او اعتماد داره گذاشته، در واقع داره او رو به او تملیک میکنه. و این ورقه، یعنی این پول، کسند خاص لتملیکهی، به عنوان یک سند خاص است برای تملیک این که بابا سندی که من به تو تملیک کردم این برگه، این برگه بلدوه تو به تو تملیک شد، اون مقدار ما بهزاش از سکه داخل در بانک مثلا مرکزی، اون سکه طلای نقره. خب و هل یتحقق الربا فی مثل ذلک لو حصلت تعامل به حیث دفع 10 اوراق فی مقابل 11؟ آیا ربا تحقق پیدا میکنه در مثل این فرض اگر تعامل حاصل بشود؟ یعنی اگر معامله ربا اینجوری بشود، چجوری در معامله 10 تا برگه بده در مقابل 11 تا بفروشه؟ و الجواب انها ان الربا يتحقق في ذلك، اینجا ربا محقق میشه. لاننا فرضنا ان هذه الورقه تعبر عن تلك المقادير الفضيه والذهبيه، چون فرض کردیم که این برگه تعبر، یعنی اشاره میکند، حکایت میکند از اون مقادیر ذهب و نقره، پس معامله واقع شده است بر حقیقت. علامه تعبر عنه تلک الاوراق، اونی که حکایت میکنه از این اوراق، که اون چی باشد؟ من نقود المسکوکه، اون نقدهای سکه‌داری که به المودعه فی خزینت دوله، در خزانه دولت یا بانک مرکزی کجا، اونجا به ودیه گذاشت. بعد در واقع دارن اون رو با هم معامله میکنن. خب وقتی اون در معامله میکنن ربا توش میاد، نمیشود که طلا را به بیشتر معامله بکند بفروشد، یا نقره را به بیشتر معامله کند بفروشد، نمیشود. و اما زکات فلا تتحقق، یه چیزی رفقا الان یادم هست خیلی مبهم، توی طلا و نقره یکی نگاه طلا و نقره را در چی، در باب زکات، در باب بیع ربوی دو جنس حساب میکنن یا یک جنس؟ چون بعضی چیزا یک جنس حساب میشه، مثلا فرض فرمایید که پنیر و ماس و نمیدونم این مشتقات مختلفی همشون یکی حساب میشه. بله آره، اینا یک جنس حساب میشه. زکات طلا و نقره من الان تردید دارم که چجوریه. خب حالا الان ما فرض میکنیم که طلا به طلاست، خب ربا محقق میشه. ولی جواب خوندم این را، اما زکات، کسی میگه خب حالا رباش که درست راست میگی، خب به هم بفروشن زیاده یه طرف میشه ربا، اما زکات چی؟ فهمید است فلات تحقق، زکات محقق نمیشه. ربا محقق شد، زکات چی؟ فهمید نه. چرا؟ چون منات در وجوب زکات در نقود وجودش تحت تصرفه. درست است که اینا مسکوک هست، فرزین مسکوکه، اما تحت تصرف نی. وفی متناول الید طول الحول، باید در طول سال در دسترس ما باشد، بتوان اول خواستیم بهش دستی بدون. و لعل لحاظا لا یکون متحقا به نسبت الان نقود المحفوظ لدد دوله، و چه بسا چنین چیزی محقق نیست نسبت به نقودی که تحت نظر دولت حفظ میشه، چون من که امکان تصرف ندارم. لعدم امکان تصرف الاعیان فی اعیان تلک نقود الموجه فی خزانه دوله، فی خزانه دوله من نمیتونم تصرف کنم. بله درسته که من میتونم درخواست بدم بدن اونا رو، ولی یه مکافات ها و گرفتاری ها دارد که دیگه دسترسی حساب نمیشود. ولیکن لا ینافی هازا ان یکونه، این که گفتیم هازا یعنی عدم امکان تصرف، این عدم امکان تصرف لا ینافی، این را که میگیم امکان تصرف نیست، با این مطلب که ان یکون لحامل نقد الحق فی المطالبه به ما یقابلها، که حامل نقد حق دارد مطالبه کند مقابل شامل نقود. بله میتونه به بانک مرکزی بگه این پول رو بگید از من، اون سکه‌هایی که پشتوانه این پوله من بدید، این میشه. اما این مقدار چون خیلی به قول خودم عملیات پیچیده‌ای داره دسترسی حساب نمیشه. الا ان ذالک حیث یستدعی عملیتا من طلب و تأخیر و اعمال روتینیات شکلیه من شأنها ان تکون موجبا لانسلاخ کون تلک النقود تحت الید فعلا. فرمود که این الا ان ذالک، اما چون که این مطالبه استدعا دارد عملیات مفصلی را، بله زالج خود مطالبه ما یقابل بره نقود رو، بله مطالبه نقود، اون مطالبه اون نقود چون استدعا دارد یک عملیت طولانی رو از اینکه بری درخواست بدی، تازه با چند ماه فاصله ایتون که بود، این روتین به نظر واژه فارسی نباشه، انگلیسی باشه، بوده تو عربی انگلیسی دیگه اومده است توی این
قواده خاصی داره.
آره
جاری،
بله
این معادلش فارسی میشه جاری،
جاری یعنی روزمره، یا نه جاری یعنی
فرایند روتینی داره، فرایند جاری داره.
خب این جاری نیست، این روتین یعنی عادی، در واقع یک فرایند عادی داره، یعنی شکل تعریف شده، در واقع یه فرایند یه شکل تعریف شده داره. خب اینم بله، این نمیشه و اعمال روتینیات نمیشته، یعنی یک سری اعمالی که خلاصه روال قانونی کنه، مثلا بخوایم فارسیش کنیم روند قانونی، و اعمال روتینیات شکلیه که روند قانونی باید طی بشود تا اینکه این کار بکنن. نمیدونم چقدر وقت پیش شما درخواست بدی بعدش بره سلسله مراتب موافقت بشه، چه کار این چیزا، اینها این اعمالی است که من شأنها، شأن این اعمال این است که موجب بشود انسلاخ یعنی بیرون آمدن این نقود را از تحتیت، فعلا دیگه صدق نمیکند که فعلا تحتیت شماست. اگر دسترسی آسان باشه صدق نمیکند تحتیت من است الان، ولی الان تحتیت من نباشد بتونم امروز برم بانک بگیرم. الان مثلا فرض کنید که شما هم همه تون حسابه، هر حسابی که در بانک دارید اون حساب تحت ید شماست. چرا؟ چون همین الان که برید خدمتتون عرض بکنم که چیه میتونید بگیرید مال رو. ولی اگر فرض کن یه نفر حسابش توقیف شده باشه، این باید چی کار بکنند؟ الانم این بله، حالا مثلا به ناحق توقیف، تا این باید مدت ها مکاتبه کنند با چی کنه؟ نمیدونم مقام قضایی دستور بده، دوره دستورش بره اجراییات بیاد، تا مثلا به بانک برسه یه مدت طولانی، نمیتونه بگه این مالم در دست رسمه، مالش در دستش نیست، به خلاف اونی که نه مالش توقیف نیست تو بانک، هر وقت بخواد بهش دست رسی داره. آره مسدود نیست باری کلا. زمین کشاورزی زکات ندارد، کشاورزی زکات دارد. زمین رو چه کاش دارد؟ زمینش محصول زمین زکات
دارد.
یعنی محصول کسی قصب کرد. آره یه کسی مثل اونه که مثل کند، کسی اومد محصول کسی رو قصب کرد، ممکنه به اون صورت که مثلا مدتی در سال در اختیارش نباشه، ممکنه ملتزمه، چون با بحث خودش رو دید دیگه. ما که اینجا الان مبنا بحث میکنه، میگه برای این که زکات واجب باشد با تحت ید باشد. حالا ممکنه که شما بگید خب یه هفته تحت ید نبود، بگید نه اونطوری نیست، ولی در مجموع باید تحت ید بشه. از صورت و ثانیه
برداشت از ماده حساب و حساب که اونقدر صورت بگیره میخوان تدفیل میدن در صورتشون میزن حسابشون مثلا شارج میکنن یا طرف میدن حسابشون باید میخواد که مقدار وافر میخواد پول میخواد برداشت میکنن اینا بانک ها که میان برداشت میکنن میان نقد میکنن برای اینا پول به حساب اینا میان برای نقد میکنن عملیات به عکس صورت میگیره برداشت بانک ها نه از منابع پولی صورت میگیره نه از منابع این خود بانک ها هستن که بانک مرکزی طرف حساب میشن بعضی پشتوانه که میفرمون اینجا دارن جاری میشن و یا حتی خود بانک ها هم که با بانک مرکزی طرف معامله میان قرار میگیرن اینا از منابع پولی بانک مرکزی میان برداشت میکنن.
بله خب حال این طرف حسابش این حال بله بله خب
بس پشتوانه میاد خود بانک مرکزیه که با دولت میاد وارد معامله میشه.
آره.
بانک مرکزی یک سری منابع پولی رو میاد خلق میکنه، ایجاد میکنه. به ازای اون منابع مالی که در اختیار دولت هست، مال خود دولت.
بله. ببینید متوجه هستم ایشون فرمایید اشکال تو نیست. این بیان شما مال غیر از این زمان که داره بحث میکنه. این فرض ساده رو نظر گرفته است که ما ایم و یه بانکی، یعنی این معاملاتی که خود بانک ها با بانک مرکزی دارن، بانک های متعددی ما داریم، تازه خود اینا یه طرف حسابی دارن که میخوان با بانک مرکزی کار کنن، این محل بحثش نیست. این داره این صورت ساده رو میگه، میگه این پولی که الان دست شما هست، این حال فعلا توی فرض اول پشتوانش مثلا اگر کسی گفت طلا و نقره است اینجور. حالا میرسیم به اینجا که این زمانای ما خیلی مباحث به این شکل دیگه مطرح نیست. فعلا این فرض سادش رو در نظر گرفته است که این پولی که دست مانه این پشتوانه رو داشته باشد، واقعا اینجوری باشد. که حالا در بحثای بعدی میخونیم که خب امروزه اینطور نیست، پولی که دست ماست این پشتوانه رو نداره. حالا فرض میکنیم که داشته باشد،
پشتوانه دولت چیز میشه،
پشتوانه
دولت،
پشتوانه
فقط
تلاونهای که میشه، بله بله میاد اینا بحثش میاد. این میاد الان ما اون فرض قدیم رو میگیم، چون قدیم اینطور بوده، اوایل این چنین بوده است که به اندازه اون پولی که چاپ میکردن طلا و نقره یا بانک خود کشور نگه میداشته، یا تازه بانک این کشور اگر که میخواسته پولش به حساب ارزش بین المللی داشته باشه باید بخشی از اونم تو اون بانکای مهم جای دیگه میذاشته، مثلا اون کشورها که مستعمره انگلیس بودن باز بخشی از این طلا و نقره رو تو بانکای انگلیس میذاشتن. این داره الان اون فرض و صحبتشو میکنه،
مثلا در حال حاضر مثلا بخشی از پشتوانه پولی مثلا هم ریال خودمون پول حاصل از فروش نفت،
بله بله درست درست بعضی آره الان پشتوانه این طلا و نقره نیست، یا اصلا نیست یا تمامش نیست، که حالا بحث فعلا ما اون قدیم رو داریم صحبت کنیم که تمام پشتوانه چی چیه؟ همین طلا و نقره است. الان فعلا داریم اون رو صحبت کنیم. خب اینجا این صورت اول رو گفتیم، اما صورت ثانیه، صورت ثانیه همون صورت ثانیه در وچه اول ها، وچه اول این بود که پشتوانه طلا و نقره باشه، صورت اولش طلا و نقره مسکوک باشه، وچه دومش که صورت طلا و نقره قالب و شمش باشه. از صورت ثانیه یعنی نفس صورت الاولا، لکن المودع انما هو سبائک و قوالب ذهبیه او فضیه، آنچه که ودیعه گذاشته شده نزد بانک اینجا سبائک است، یعنی شمش، قوالب هم همونه، فرقی نداره، شمش های طلا و نقره است، نه که دیگه سکه باشه، چون سکه خیلی قدیم بوده دیگه، قدیم قدیم بوده، سکه از بین رفته، کنه شده یا نمیدونم چی شده، خب همه هم طلا و نقره سکه نشده بوده، مثل حال خود قالب های طلا و نقره در زنگیم. فبه مقدار الورقه تعهد الدوله به تسلیم ما یقابل من از اول فضه، دولت هر برگه میده در مقابل از اول فضه پیش من هست و من همون رو هر وقت بخواید بهتون میدم، شما مالک اون طلا و نقره هستید، مال شماست، مال من دولت نیست، مال شماست، من یه برگه به عنوان که این رسید که این پول و این مال رو پلومند دارید، این طلا رو پلومند دارید، این پولی که دست شماست رسیده اونه. خب تعهد کرد دولت به تسلیم مقابل ها به نظر و الفضه من تلک القوالب الموجوده عنده ها، گفت از هر وقت بخوای من بهت میدم این ضعف و فضه از این قالبار بهت میدم. اما ربا، اینجا ربا و زکات رو تحقق پیدا میکنه، اما ربا فیتحقق فیازن، ربا که محقق میشه چون که میشه طلا و نقره میخوای به هم بفروشی، طلا رو میخوای به طلا یا نقره به نقره میخوای بفروشی، تفاضل نباید داشته باشه. لان الاوراق اصبحت تعبر عن هذه المقادير از ذهبیه، اینا حکایت میکند از این مقادیر طلا یا فضه، فاذا بی مقدار منها به ازید کان از زائد و فائدتن ربویه، اگر یکیش به بیشتر فروخته بشه، مثلا 10 تا اسکناس به 11 تا فروخته بشه، اسکناس مثلا 1000 به 11 تا 1000 فروخته بشه، زائد فائده ربوی میشه. چرا؟ چون در ربا شرط نیست که ذهب مسکوک باشه یا فضه مسکوک باشه، مهم است که ذهب با ذهب بخواد مبادله بشه، دوتا هم جنسن، یکیش باید تفاضل نداشته باشه. لعدم اشتراط کون ذهب مسکوکن فی سیروت زیاده من از ربا، در سیرورت زیاده از ربا که زیاده ربا حساب بشه مسکوک بودن دخالت ندارد. خب زکات چی؟ فهمدست اما زکات اینجا دیگه روشنی که تحقق پیدا نمیکنه، خیلی روشنه. چرا؟ چون که طلا و نقره مسکوک زکات داره، نه طلا و نقره غیر مسکوک. اما زکات فإن الظاهر عدم تحقق، ظاهر است که تحقق. چرا؟ لأن الزکات فی ذلک انما تحصل لو کان نقدا، زکات در این طلا و نقره در صورتی حاصل میشد که نقد باشد، این نقد رایج باشد، مسکوک باشد. و قد عرفت ان فرض مسئله است که این اوراق تعبر عن الکمیات الذهبیه و الفضیه، از یک مقداری از طلا و نقره، نه از نقود ذهب یا فضه، از سکه اینها حکایت نمی کنه، بلکه اینها از چی؟ از شمشای طلا. پس زکات اینجا را نداره. والفرق بین هاتین صورتین ظاهر من ناحیت زکات، فرق بین این دو صورت، یعنی صورت اول که پشتوانه طلا و نقره مسکوک بود و صورت دوم که پشتوانه طلا و نقره شمش بود، فرقش در ناحیه زکات از حیث جهت عدم زکات ظاهر میشه. ظاهر من ناحیت زکات، فرقش از ناحیه زکات ظاهر. فإنا و این قلنا به عدم تحقق زکات فی کلتا صورتین، در هر دو صورت اولا و ثانیه، یعنی چه اونجایی که پشتوانه مسکوک باشه، چه اونجایی که قالب و شمش باشه، درسته هیچ کدوم زکات نداره، اما منشأ عدم تحقق زکات فرق داره. منشأ عدم تحقق ها فل اولا لعدم کونافی متناول الید، تو اون قسم اول که پشتوانه تلافظه مسکوک زکات نشه به خاطر در اختیار نبودن، لعدم کونافی متناول الید و تحت تصرف به قول مطلق، تحت تصرف به صورت آزاد به قول مطلق، این تصرف آزاد باشد نیست، تصرف کامل شما ببینید به قول مطلق کامل، تحت تصرف کامل نیست. و این کانما یقابل اوراق نقودن ذهبی و فضیه، درست است که طلا و نقره است ولی در تصرف ما نیست، نقود هست یعنی سکه طلا و نقره مال ملک ماست ولی در تصرف ما نیست. اما در صورت ثانی که پشتوانش قالب و شمش باشه، عدم و تحقق زکات یرجع الى عدم کون المودع فی قبال الاوراق من المسکوکات، رجوع کرد به اینکه اون مودع در مقابل در قبال او از مسکوکات نیست، و عدم کون فی متناول ید ایزن در متناول یدم نیست. دو تا وجه اینجا پیدا میکنه، یکی اینکه مسکوک نیست، یکی اینکه در دسترس نیست. در فرض اول فقط وجهش عدم دسترسی بود در صورت اول، حالا بزنیم سراغ وجه دوم. وجه دوم از تقطیه ان تکون فی قبال هذه الاوراق النقدیه مقادیر معینه من المال فی ذمه من منحها ذلک الاعتبار. یه فرض سوره دوم است که بابا نمیگیم که شما مالک طلا و نقره ها هستید پیش دولت ها، نه، میگیم شما که این ورقه دستده اینقدر طلا و نقره از دولت طلبکاری، نه که طلایی که تو خزانه است مال شماست، نه، شما اینقدر از دولت طلبکاری، حالا دولت باید به شما بده ولو تو خزانش نصف این مقدارم نداشته باشه، اهمیت ندارد، به شما بدهکاره که هر وقت خواستی بدهد به شما، ولو این که معادن کشور را تلاش و استخراج کند و به شما بدهد. شما یه سال دیگه میگم اون مال دولت شده، این مال دولت شده، هرچی که بتونه ملک دولت بشه میتونه باش طلا کنه بده به شما. میخوام بگم یعنی فرقش با وجه اول است که شما اون در وجه اول یه طلا و نقره بود، شما مالکش بودی، الان شما مالک اون طلا و نقره که دولت داره نیستی، شما به ذمه دولت طلا و نقره طلب داری، حالا اون طلب شما رو ممکن است از این طلا و نقره که داره بده، ممکن است برد طلا و نقره استخراج کنم بده اونجا از کشور دیگه بخره بده، این در واقع شما اون از اون طلب داری. این یه خط رو تمامش کنیم که بله، ان تکون فی قبال هذه الاوراق النقدیه مقادیر معینه من المال فی ذمه، مقادیر معین از مال است در ذمه کی؟ من منحها، منحه یعنی داد، در اختیار گذاشت، در ذمه کسی که منحها یعنی داده است به این اوراق نقدی این اعتبار را، که همون دولت یا بانک باشه، دولت و بانک معتبر کرده است این برگا را و چاپ کرده این حرفا، این شما از اون پول میخواید یعنی طلا و نقره میخواید. و یکون و حال و دینار مثلا که حال سند کمبیاله، درسته؟ بله؟ آره؟ میگم سندل کمبیاله، ببین این سند کمبیاله، بله؟ نه این سند کمبیاله این ظاهرن سفته فارسی باشه، ببینید این هم این سفته ما ظاهرن تو فارسی، ببینید نگاه بکن تو این چیه عربی، این کمزان هم این سفته رو میگن. آره ظاهر همین سفته فارسیه آقای کارگزار، این کلمه نشت خونه نداریش، آره ظاهرن همینه. خب حالا بعدا نگاهش کنید همین که مرادف همین سفت است که
سفته سند حواله
کذب. آره همون سفته بسن. پس کهال سند کم بیار مثل سفته میبوده. سفته شما این نشانه طلب شماست دیگه. سفت این هم همینطور میشه نشانه طلب شما از دولت میشه. فلوشتر شخص به حاضر دینار شیعن من الاجناس فقط دفع الالبایع ورقه. وقتی شما یه چیزی میخری، یه دینار میدی، یه کتاب میخری، به بایع چی میدی؟ دفع الالبایع. این پولی که دادی در واقع ورقه توفید، ورقه ایست که افاده میداد که ان لهو به ذمه الحکومه ما یقابلون. وقتی بهش دادی به بایع، از این به بعد بایع یه سند دسته که من از دولت این در مقابل این تلاشو بستونکارم. و تکون و دولت التي منحت تلك الاوراق الاعتبار المالي هي المدينه للبايع. و او دولتی که اعتبار بخشیده است به این اوراق مالی، اون مدین است، یعنی بدهکار است به بایع این مقدار از مال را. پس در واقع میشه چی سند بدهی. این فرق میکرد. او صورت اول نه، این سند مالی بود که شما پیش دولت امانت داشتی. این دوم نه، سنده این است که دولت به شما این مال رو بدهکار است. ان شاء الله بقیه‌اش فردا. الحمدلله رب العالمین. ان شاء الله علی محمد.